سلام، ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در بخش اعظم این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی پخش می شوند. در آغاز خبرها. رئیس جمهور جو بایدن با دنبال کنارگیری از رقابت در انتخابات پیشرو در ایالات متحده، حمایتش را از کامالا هاریس معاون خود اعلام کرد تا نامزد جانشین او در انتخابات امسال باشد. بایدن در بیانیه به روز یکشنبه اعلام کرد از رقابت برای انتخاب مجدد در انتخابات کنارگیری می کند. بایدن 81 ساله در این بیانیه در شبکه اکس تویتر سابق گفت در حالی که قصد انتخاب مجدد به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده را داشت، اکنون باور دارد به نفع حزب دموکرات و کشورش است که از رقابت دست بکشد. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. سازمان حقوق بشر ایران هنگاو میگوید که به شمول یک افغان 8 تن به روز یکشنبه در ایران اعدام شدند. این سازمان گفته است یک زندانی افغان و 3 زندانی دیگر به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر در کرج و 4 تن دیگر به شمول یک زن در زندان عادل آباد شیراز اعدام شدند. بر اساس گزارش ها حدود 7000 افغان به جرایم مختلف در ایران زندانی هستند، اما مشخص نیست که چی تعداد آنان به اعدام محکوم شدند. بر بنیاد گزارش ها 14 افغان در 4 ماه نخست سال جاری در ایران اعدام شدند که اکثر آنها به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده. ایران به دلیل اعدام محکومان بدون دسترسی لازم آنان به وکلای مدافع از سوی سازمان‌های حقوق بشری همواره مورد انتقاد قرار گرفته است. برای اولین بار امکانات تلفنی در ولسوالی مندول ولایت نورستان فراهم شد. خالد فاتح رئیس اداره مخابرات طالبان در نورستان به رادیو آزادی به روز یکشنبه گفت شبکه مخابراتی افغان بیستیم یک آنتن را برای ارائه خدمات تلفنی در مندول نصب کرده که با آن حدود 70% باشنده های مندول از سهولت ارتباط تلفنی بهره مند شدند. ساکنان مندول میگویند که در گذشته برای تماس با اقوام و دوستانشان ساعتها پیاده می رفتند تا به جایی برسند که شبکه های مخابراتی فعالند. مندول یک ولسوالی دورافتاده در غرب نورستان است که حدود 135,000 باشنده دارد. گروه حزب الله لبنان میگوید که روز یکشنبه پس از حملات اردوی اسرائیل چند راکت به سمت اسرائیل شلیک کرد و تیاره های بی پیلوت را نیز فرستاد. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، اردوی اسرائیل گفته که نیروی هوایی این کشور 2 ذخیره‌گاه تسلیحات حزب الله را در جنوب لبنان صبح زود یکشنبه مورد حمله قرار دادند. گروه حزب الله لبنان از 7 اکتبر سال گذشته به این طرف که گروه حماس به اسرائیل حمله کرد و باعث آغاز جنگ در نوار غزه شد، تقریبا روزانه در حمایت از حماس تیراندازی‌های فرامرزی انجام داده. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. و خبر آخر این که کمیشنر حقوق بشر پارلمان اوکراین میگوید اکثریت مطلق زندانیان اوکراینی که در اثر تبادل زندانیان با روسیه به کشور برگشتند، گفتند که با نمایندگان کمیته بین المللی صلیب سرخ ICRC هیچ تماس نداشتند. دیمیتری لوبنتس روز یکشنبه به بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت میخواهد تاکید کند که اکثریت مطلق مدافعان اوکراینی که از اسارت به گفته او دشمن برگشتن در جریان اسارت نمایندگان ICRC را ندیدند و با آنها ارتباط برقرار نکردند. این اظهارات او در واکنش به سخنان اخیر بوریس میشل رئیس هیئت کمیته بین المللی صلیب سرخ در روسیه صورت گرفته که بر رسانه های روسی گفته است کارمندان ICRC با 3100 زندانی در روسیه و اوکراین دیدار کرده. سپاس که با رادیو آزادی هستید. باز هم شما را خوش آمدید میگیم. طوری که پیشتر در خبرها شنیدید، رئیس جمهور جو بایدن با دنبال کنارگیری از رقابت در انتخابات پیشرو در ایالات متحده، حمایت خود را از کامالا هاریس معاونش اعلام کرد تا نامزد جانشین او در انتخابات امسال باشد. بایدن در بیانیه بروز یکشنبه اعلام کرد که از رقابت برای انتخاب مجدد در انتخابات کناره گیری میکند. بایدن 81 ساله در این بیانیه در شبکه اکس تویتر سابق گفت در حالی که قصد انتخاب مجدد به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده را داشت، اکنون باور دارد به نفع حزب دموکرات و کشورش است که از رقابت دست بکشد. او پس از آن این تصمیم را اتخاذ کرد که در پی عملکرد ضعیف در اولین مناظره انتخاباتی با دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری 5 نوامبر امسال در ایالات متحده، تحت فشار شدید اعضای حزب دموکرات برای کنارگیری قرار داشت. جو بایدن در بیانیه‌اش گفته است که با کنارگیری از رقابت در انتخابات بر وظایفش به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده در ماه‌های باقی مانده تمرکز می‌کند. بایدن تا 20 ماه جنوری سال 2025 رئیس جمهور ایالات متحده خواهد بود. جو بایدن گفته است که این هفته به ملت آمریکا سخنرانی خواهد کرد. بایدن در این بیانیه گزینه جانشین مورد نظرش را در انتخابات معرفی نکرد، اما دقایق بعد از نشر بیانیه در شبکه اکس نوشت که حمایت کامل خود را از کامالا هریس اعلام میکند تا نامزد جانشین او در انتخابات امسال باشد. رئیس جمهور بایدن خطاب به اعضای حزب دموکرات نوشته است که وقتش رسیده دور هم جمع شوند و ترامپ را شکست دهند. کامالا هریس در پی کنارگیری جو بایدن از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری در شبکه اجتماعی اکس برای جمع‌آوری کمک مالی درخواست کرده است. خانم هریس نوشته که هر آنچه در توان دارد برای متحد کردن حزب دموکرات و متحد کردن ملت خود و شکست دونالد ترامپ تلاش می‌کند. کامالا هریس 59 ساله در صورتی که توسط حزب دموکرات نامزد حزب برای انتخابات ریاست جمهوری رسما معرفی شود، اولین زن سیاه‌پوست در تاریخ ایالات متحده خواهد بود که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رقابت میکند. انتظار میرود که همایش حزب دموکرات برای معرفی نامزد این حزب از 19 تا 21 ماه آگست در شهر شیکاگو برگزار شود. کامالا دیوی هریس در 20 اکتبر سال 1964 در اوکلند کالیفرنیای ایالات متحده به دنیا آمد. مادرش چند سال پیش از تولد او از هند به ایالات متحده مهاجر شد و پدرش دونالد هریس استاد در پوهنتون استنفورد در سال 1961 از جامائیکا برای تحصیل در رشته اقتصاد به آمریکا رفت. کامالا هریس پس از فراغت از مکتب به پوهنتون هاوارد در واشنگتن دی سی راه یافت و در رشته علوم سیاسی و اقتصاد تحصیل کرد. او سپس به کالیفرنیا بازگشت و در سال 1989 از پوهنځی حقوق پوهنتون کالیفرنیا فارغ شد. با پایان تحصیلات حقوقی، هریس کارش را در دفتر سارندولی شهر آلامیدا آغاز کرد. او در سال 2003 به عنوان سارنوال شهر سان فرانسیسکو انتخاب شد و اولین زن سیاه‌پوست و آسیایی تبار بود که به این مقام دست یافت. کامالا هریس در سال 2016 به عنوان عضو سنای ایالات متحده برگزیده شد و در سال 2020 جو بایدن او را به حیث معاونش در انتخابات ریاست جمهوری انتخاب کرد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
بار دیگر از همراهیتان تا این لحظه با من و همکارانم سپاس. اکنون برنامه زن و زندگی پخش می شود. به تعقیب آن برنامه آموزشی ساعت درسی را بشنوید.
زن و زندگی.
خفا کم کت میگو میکشم متک از چیری تا نشناسم.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیگیری.
زن جایزه خدمت گرفته. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفته.
تهیه کننده شمیلا جاوی.
سلام شنونده های گرامی، طوری که دیده می شود در بیشتر خانواده های افغانستان رایج است وقتی مادران ضعیف می شوند و نمی توانند دیگر کارها و امور منزل را پیش ببرند، آنها به این فکر می شوند که باید پسرشان را عروسی بکنند تا عروسی که به خانه می آورند همه امور خانه و نظم و سلیقه خانواده را به دوش او بسپارند. گفته می شود وقتی عروس به خانه آمد، در همون اولین روزها برایش گوش زد می شود که او مجبور است تا همه کارهای خانه را به وقت زمانش انجام داده و به ضروریات همه اعضای خانواده به صورت درست رسیدگی با آن را رعایت نماید. اما بنابر گفته شماری از عروسان، سپردن این همه مسئولیت ها و همچنان توقع بیشتر همسر، خسار، خشوع، ایور، ننوها و دیگر همه اعضای خانواده بالاتر از توان این عروسان بوده و فشار بیشتر بنانها وارد می کند که بنابر اظهارات آنان در کنار خستگی و ناراحتی ذهنی، عدم همکاری، رفتار نادرست، زخم زبان و خشونت های ناشی از آن کم کم این عروسان را از پا در می آورد. فریبا باشنده ولایت غزنی که 26 سال عمر دارد، با لباس های ساده و صورت رنگ پریده که بزرگتر از سن سالش به نظر می رسد گفت خوبترین سالهای زندگی مشترکش را از سبب توقعات زیاد و دخالت خانواده شوهر با تلخی و ناخشنودی سپری کرده و به اصطلاح سوخته و ساخته است. وی می گوید سالهای جوانیش را با خشونت و بدرفتاری خانواده خسران گذشتانده است، حالا دیگر هیچ خوشی برایش ارزش ندارد. این زنم زود در پهلوی تحمیل خشونت ها بعد از هفته اول عروسیش همه کاروبار خانه به دوش وی سپرده شد که بعد از آن او من حیث یکنیز شروع به کار کرد. با گفته خانم فریبا، علاوه بر دیگر اعضای خانواده، شوهرش نیز به هیچ یک از عواطف، احساسات، صحت، خواستها و شخصیت او اهمیت و توجهی نداشته و ندارد.
یار دلم تنگ میشه، گریه میکردم. ما منسان هستم آخر خوره پدر بریم، اما اقدای دل ما برای مدم اجازه نمیدادن. میگفت شما فقط تنها کار کنین، نمی وظیفه تو نسید ندیگه آوری یک آرسی رفتن هر ماملی کنش یاد لباس سهی نمی پشم از صبح کس کلای کار در جان ما 400 اگه خواه میکنم یا نمیکنیم پس صبح میشه، پس امو تندور تا و پس امو بار کنن کسی توجه نداشت سر ما.
گفته می شود ازدواج دختران در این گونه خانواده ها و وادار ساختن آنها به شکل خدمتگار در خانواده شوهر زندگی را بر آنها مشکل تر می سازد. به دلیل این که در جامعه افغانی، خصوصا خانواده هایی که در مناطق دوردست و ولسوالی های افغانستان زندگی می کنند، به ازدواج به دید قرارداد میان دو فرد یعنی زن و مرد می نگرند و همواره زن را خادم و مرد را محبوب و یا هم یکی را محکوم و دیگری را حاکم می دانند. چنانچه یکی از این مثال ها آوردن عروس به خاطر اجرای همه کارهای خانواده شوهر می باشد. این حرفای لیلما باشنده ولایت غزنی است، طوری که خانم لیلما قصه دختر عمه خود را به گونه مثال ابراز کرده گفت دختر عمهش در چند سال زندگی مشترک زن و شوهری خود یک لحظه هم با خوشی و آرامش به سر نبرده و بعضی اوقات به خاطر پسمانی در کارهای خانه از سوی شوهر خشوع و حتی ایورانش لطکوب نیست می شود.
فامیل بچه وقت به نفر کار زارت پیدا کردن، با وجود که بچه شانم خورد بود، به زوی دختر روسی کردن و همه مسئولیت های خانه خدا به دوش همون دختر گذاشتن. قدر که فامیل ها زیاد باشه، افراد فامیل هم قدر کار هم زیاد می باشه. کارهای داخل و بیرون خانه را سر از عروس انجام می دادن، کارها را به درستی انجام دادن نمی تانست، خور لط کوب می کردن. خود بچه می رفت به دیگه ولایات یا می رفت به ایران، بعد از بسیار وقت بعد می آمد و این مثل یک مزدور در خانه کار می کرد. حتی خشوع و خسار یا ایورا هم دست بالا می کردن، به اثر کارهای شاقی زیاد لطکوب زیاد یک طفل خود هم صدق کرد. بعد از اون مشکلات روانی و عصبی دیگه برش پیدا شد.